من سلام عرض میکنم خدمتتون. امروز دوشنبه 21 بهمن ماه 1398 برابر با 10 فوریه 2020 هستش. 41 سال از 22 بهمن ماه 1357 میگذره. شما قبل از انقلاب، در حین انقلاب، در دوران شلوغی و داغی انقلاب و بعد وقتی که برگشتید به تهران و اون موقعی که متصدی مقامی نبودید و بعد از اون در شورای انقلاب و بعد از اون به عنوان ریاست جمهور در مقابل قدرت، در مقابل ولایت مطلقه، قبل از انقلاب ولایت مطلقه پهلوی و بعد از اون ولایت آقای فقیه که در ابتدا قرار بود نظارت باشه و بعد ولایت و بعدم ولایت مطلقه ایستادید و کار به جایی رسید که اولین و آخرین منتخب مردم ایران و مجبور شدید که بعد از شرکت نکردن مردم در رأی گیری به عهده خودتون گذاشتید که روابط ریگنیسم و خمینیسم رو و ارتباطات داینامیکشون رو برای اینکه یک امر واقع مستمر است به قول اعتباری که شما عبارت که جناب علی به کار میبرید برای افشاگریش به عنوان یکی از مهمترین اتفاقات امروز در تاریخ معاصر بیایید بیرون و به اون بپردازید و بعد از اون هم الان 1360 تا حالا خردادش یا تیرش تیر ماهش تا حالا میگذره. در عرض این تقریبا 4 دهه شما با اون وضعیتی که اومدید بیرون، خیلی کم هستن از ایرانیان که در شرایط که در جریان شرایط شما شرایط زندگیتون بودن، زندگی بسیار سختی که در ایستادگی بر استقلال بوده، ایستادگی بر خود انگیختگی و روی پاهای خود بوده و این یک سرمشقی بوده برای دوستانتون و نزدیکانتون. تقریبا همه دوستان و نزدیکانتون هم وضعیت بهتری نداشتن، همه در اون گیرودار گروگانگیری و اون بساطی که اون موقع بود دچار اشکال اقامت و ویزا و مسافرت و اجازه کار و اون موقع در سنین مختلف کسانی که دور و بر شما بودن با تمام امکانات بسیار محدودی که داشتن، سختی‌های بسیار زیادی که در زندگی داشتن، ایستادگی کردن، اونهایی که کردن و رسوندن به اینجا که الان اسم بنی سعد یک اسم مطرح هستش به عنوان مخالف، نه اینکه هویتش با اپوزیسیون یک چیزی تعیین بشه بلکه به عنوان در مقابل قدرت قرار گرفتن، در جایگاه حقوق و حقوقی قرار گرفتن، به طوری که این از هرالمن الشمس بر خارجی هم پوشیده نبوده و اون آقای وکیل فرانسوی گفته که در ایران یا دموکراسی نمیشه یا اگر بشه بدون بنی سعد نمیشه. امیدوارم که نقل قولم رو درست گفته باشم اون جمله رو. در نتیجه این پرکاری، پرتولیدی، این الان شما حداقل هفته ای 3 بار یک گفتگو دارید یا مصاحبه دارید با رادیو عصر جدید، با تلویزیون سپید استقلال آزادی و به این ترتیب. اگر که مصاحبات دیگری هم پیش بیاد اونم که اضافه میشه. هفته یه بار وضعیت سنجی می نویسید، تا موقعی که روزنامه کاغذی بود مرتب در می آمد. شاید یکی از طولانی ترین نشریات تاریخ معاصر ایران باشه و بدین ترتیب یک به اصطلاح کارنامه ای رو شما ارائه دادید به ایران و ایرانی و بلکه به مردم منطقه و مردم دنیا که با ایستادگی در استقلال و آزادی، با ایستادگی در حق و حقوندی و حق مداری بالاخره پیروز می شادم. متاسفم و خیلی متاسفم که قدرت داخلی و قدرت‌های خارجی تونستن اینجور سانسور بسیار شدیدی و در تبع اون خود سانسوری‌های عظیمی در مردم فراهم بکنند که اسم شما هم حتی آورده نشه. شما شاید اولین کسی بودید، زودتر از همه اینا که الان ممنوع تصویر و ممنوع قلم و اینجور چیزا هستن، شما ممنوع نام هم بودید. و حتی اگرم که اون آقام که شما رو به آقای گیلانی به چند بار به خاطر باقی باقین بودن به اعدام محکوم کردن، چه ممنوع نفس هم بودید. خوبه که برای نسل امروز و یادگاری واسه نسل‌های آینده زندگی در استقلال و آزادی این بیلانش و این کارنامه‌ش رو از زبون خودتون بشنوه. اگر که لطف بفرمایید و رویشی رو از این بیلان کار بعد از مهاجرتتون از ایران لطف بفرمایید و با مخاطبین این گفتگو در میان بذارید، من از شما خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم بفرمایید.
البته در این باره به دفعات صحبت کردم، هم به صورت مکتوب انتشار یافته هم به صورت فیلم. اما حالا میخوایم اونها رو بازگو کنیم. تکرار این است که به صورت فهرست میگم و برای اینکه به اصطلاح یک درس تجربه باشه. یک بخش از زندگی نامه هم تحت عنوان درس تجربه منتشر شد. من وقتی از ایران به فرانسه آمدم و گفتم برای افشای روابط ارگانیک خمینیز و ریگانیزم آمده هم، طبیعتا دینار پول نداشتم. اون رژیم هم مرا مصادره کرد. من هم همسرم هم فرزندانم مصادره شدیم. آقای خمینی هم گفت یا من از فقر گرفتار فقر می شدم یا به خدمت بیگانه در میام. خب از اون من تعجبی نمی کنم که این حرف بزنم، لحاظ این که کسی که استقلال و آزادی رو زندگی نکرده است نمی تونه بفهمه که می شود در فقر زندگی کرد و سرسپرده بیگانه هم نشد.
آقای بنصر، این خودش این ثروتمندیه.
بله. و دوستان من هم که به خارج پناهنده شدند و اونهایی که در خارج مشغول تحصیل بودند، اونها هم وضعیت مالی نامناسبی داشتن. خب حالا که الان داریم صحبت میکنیم، هیچ کدوم از اونها رو فقر از پا در نیاورد، نجمله خود شما. همه با سختی ها غلبه کردن. اگر تحصیلات داشتند بر اون افزودند و در این خارج کشور، در کشورهای محل اقامت، مقام های علمی درخور یافتند. بعضی از آنها صاحب ابتکار بودند و کارهایی رو شروع کردند که درآمد ازش حاصل شد و هیچ کدام نه به دیگانه سرسپردن، نه دیناری مدیون بیگانه هستن و نه از شدت فقر به رژیم رو آوردن. آقا غلط کردیم، حالا لطف فرموده ما را ببخشید و اون چه از ما مصادره کردید بخشش بدید ما یک گذرانی بکنید. نه، ما بی اعتناب مال به عنوان همه چیز به اندازه که بتوانند در استقلال و آزادی زندگی کنند با کار و تلاش خود درآمد حاصل کردند. این موفقیتش منحصر به این گروه. اون گروه های وابسته را بنگرید. برای اینکه گذران مادی بکنن به خدمت بیگانه در آمدن و در خوشرختی و خوش از خود اون بیشتر از خود بیگانه به نسبت به بیگانه خوشرختی کردن و از کنم غیرت به خرج دادن و میدهن. پولها که گرفته میگیرند از امریکایی میگیرند نمیدونم از سعودی میگیرند. کسی که حاضر بشود، مقامی که حاضر بشود، سازمان جاسوسی که حاضر بشود پول بدهد، اینها دستشون دراز است برای گرفتن. و این نه یک ارزش کوچیکی است. تاریخ ما در تاریخ ما کسانی که به خارج گریختن در انقلاب مشروطه و بعد در جنبش ملی کردن و نفت یا مثلا بعد از کودتای 28 مرداد و در انقلاب 57 کم نبوده، هر کدوم اونها یه تاریخ دارن. یا آدم هایی هستن که اینا آمدن روی پای خودشون ایستادن، با کار و تلاش زندگی سخت رو گذراندن و توانستن به اصطلاح حتی به رفاه برسن، در کارهای علمی پیشرفت‌های مهم بکنن. یا یه گروه هن، یه گروه های دیگه هم نه، آمدن و وابسته شدن خدمت بیگانه دارن. حالا اگر بگیم هیچ کار دیگری این جمع نکرده الا همین یکی، در این دنیایی که خوبی و قله و مروارید کمیابی است، اینها نه تنها خوب بلکه و باز به قلو از بزرگم بزرگتر هم. چون در باز بود، مشکل نبود، خود پیشنهاد می کردن که بیایید بگیرید. مناعت در بسن زندگی کردن استقلال آزادی، اینها سبب شد بگوین نه و گفتن نه. پس اگر اینها به مردم ایران بگوین ما میتوانیم کشور رو در استقلال و آزادی اداره کنیم، تنها کسانی هستن که حق این گفتن این سخن رو دارن، بلکه تجربه کردن، زندگی کردن. کسی دین زندگی نکرده بگوید دروغ میگوید. متاسفم که تعداد این آدم هم کمن. آره، یا آدم هایی هستن که در ایران تحصیلاتی کردن، بعد آمدن در خارج ادامه تحصیل دادن و زندگی خوب دارن، اونا کار سیاسی و مبارزه اینا هم نمی پردازن و استقلال و آزادی رو زندگی نمی کنند. بسیار مهمه این مثلا در وجه سیاسی مهمه، در وجه اقتصادی مهمه، در وجه فرهنگی مهمه، برای اینکه اینها مرتب باید که اندیشه خلق کنن. چون مالی نیست، پولی نیست خرج کنم و مسائل ارتباط جمعی گوناگون را بندازن و در اونجا دروغ هم که خرج نداره، به قول خودشون ضد اطلاعات شب و روز بسازن و پخش کن. اینا باید که حق و حقیقت رو بیابند و بگوین تا این حق سانسورها رو بشکند و میشکند، اما طولانی از موانع بگذرد به اون مردم برسد. دائم هم میباید در خطر ترور باشند. اینکه 40 سال یک مردمی مرتب در خطر تروریست های رژیم در یه موارد تروریست های سیاهیه به جاهای دیگه برای افشای ایران گیت و اکتوب سبرایز و حسات های بزرگ و که با این شرکت های خارجی یه طرف اونها می شدند و اینا همه رو ایستادن و تحمل کردن و خم به ابرو نیاوردن و شاد و پر امید بودن چیزی که نیست که در این دنیا بگیم فراوان. این یک قسمت از کارنامه است. فهرستوار گفتم ما مردمی هستیم که از 7 دولت هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ اجتماعی آزادیم، مستقلیم و اندیشه های خلاق داریم. سرمایه ما دانش است و کار شبانه روزی و بنابراین استعداد خلاقی خود رو به کار میاندازیم. این نه از راه اتفاق است که در مقیاس جهان ما نخستین جمع هستیم. حقوق پنجگانه و قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه و برنامه عمل به مردم ایران پیشنهاد کردیم، البته مردم جهان هم پیشنهاد کردیم. این مثلا هم به لحاظ زندگی کردن است، حقوق رو، استقلال و آزادی رو و اون وجدان بر حقوق و وجدان بر خلاقیت و استعدادهای دیگر رو و به کار انداختن این استعدادها، هم به لحاظ احساس مسئولیت است در قبال مردم ایران و مردم دیگر جهان. وقتی ما می‌بینیم خطرهای بزرگ حیات رو بر روی زمین تهدید می‌کنند، این قسمت از زندگی ما نه ابهام دارد نه خدشه دارد و بگویم که در این 40 سال تا بخواهیم اسناد سری منتشر شد، امریکایی، انگلیسی، نمیدونم فرانسوی، آلمانی، در تمام این اسناد با آدم های سرفراز که به قدرت بیگانه سلطجو گفتن نه ما بودیم، برابر همون اسناد میگم ها. بسیاری از مدعی ها اینها تون اسناد معلوم شدن، اینها لکه برداشتن، بعضی هاشون لکه زیاد هم برداشتن، الکوک شدن زیاد. هر چه سند در آمده بر استواری ما بر استقلال و آزادی حکایت کرده و بر اینکه غیر ما اینا آماده زد و بند بودن. به وقتی واشنگتن پست، نه ببخشید نیویورک تایمز یک گزارشی انتشار داد از که ایرانی هایی که از سیایه پول میگیرن، نوشته بود که غیر بنی سعد بقیه همه دیگه پول میگیرن. یه کسی آمد که آقا من جز اون نمیخوام اسم ببرم الان در دنیا، من هم پول نگرفتم. گفتم خب چه بهتر. بعد واشنگتن پست منتشر کرد با اسم و رسم و مبلغ، معلوم شد همون بیچاره هم متاسفانه پول گرفته. بعد یک محققش در امریکا در باب کودتای 28 مرداد حقیقات فراوان کرد، استاد دانشگاه. ایشون هم تحقیقی رو کرده بود در باب کسانی که به مزدوری امریکا در آمدن. مرحوم کشاورز، کشاورز سر، هوشنگ کشاورز سر، از قول برادرزاده دکتر معظمی که با اون استاد آشنا بوده گفت که به من تلفن کرد از امریکا و تبریک گفت که مایه غرور و افتخار است. اینا آقای محقق میگوید که اینها چقدر تلاش کردن این بنی صدر رو بخرن و شکست خوردن. و اسناد میگوید که این آدم یک استواری شگرفی داره، تو این دنیا با این قدرت ها همینجور یک سر نه 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 گفته. اون اسناد دیگه هم که به فارسی ترجمه شده، منتشر شده، اونها همه موجود. دوستان من هم همینطوره. در اون سندی که در ایران سفارت پیدا شد، اون جاسوس امریکایی که آمده بود برای خرید گفته بود که بنی صدر و دوستانش فعلا به پول احتیاجی ندارن و حاضر به همکاری با ما نیستن. در صورتی که تبعید بشود ایشون به اروپا، ممکن است که محتاج پول بشود. این که اون از کجا میدونست که من تبعید خواهم شد به اروپا، شما از خود گفت یک سوالیست که این چه ارتباطی با کس چه کسانی داشت که این همه. بعد تو البته اسنادی هم بود تو سفارت که حاکی از این بود که بنی صدر رو روانه اروپا میکنیم، اونجا با انتلکتوئل ها، روشنفکر ها اونجا بهتر محیط مناسب تریست برای کارهای روشنفکری ایشون. داره. این از آغاز زندگی ما در استقلال آزاد 40 ساله. در این کشورهایی که ما زندگی میکنیم، سر سوزنی اشکال، نه از آغاز مالی، نه از آغاز سیاسی، نه از آغاز جنسی و و و و، نه از آغاز عرض کنم که فرهنگی، مثلا به ساز چه میگن تغییر مذهب و مسلکی داده باشیم، مسیحی شده باشیم، از باب مصلحت این اون رنگ سیاسی غیر سیاسی پذیرفتم، ایرانی باقی موندیم، مفتخریم و اندیشه استقلال آزادی رو پیش بردیم. این یک قلم از کارنامه. قلم دوم، ما یک جمعی گفتم بودیم که امکانات مالی ما صفر نبود، زیر صفر بود. برای که من خودم رو میبینم، روزها میشد من نگران میشدم که فردا اگر پولی برای نان نداشته باشیم چه باید بکنیم. در همین جایی که من دارم زندگی میکنم، سال اول بسیار سرد بود و این خانه ما وسیلهی برای گرم کردن نداشتیم و اون زمستان از بسیار سختی رو گذراندیم. حالا تازه من خدا رو شاکر بودم که خب حالا این خوراک ما، این که بله ما هم به لحاظ این مالی هم به لحاظ سلامت ساده غذا میخوریم، نتیجه از لحاظ مثلا هزینه ما غذا زیاد به درآمد زیاد نیاز نیست، با همون مثلا اجاره خانه گذران میکنیم. و ما در همچه وضعی بودیم، حالا میخواهیم که نشریه داشته باشیم. عرض کنم به شما حتی اون زمان به فکر این بودن که یک فرستنده رادیویی بدن دست پا کنن. یک کمک هایی به ما شد از هموطنان، کم نقمای به اندازه که بشود نشریه رو در آورد. از نشریه با امکانات ناچیز مالی همین جمع و دوستان که از آزه فعالیت سیاسی در جمع فعال نبودن، ولی در کنار این جمع امکانات مالی که داشتن دریغ نمی کردن. شخصیت هایی که زنهای مستقل و آزادهی بودن نمی کمک هایی می کردن. خب ما با این جمع با این امکانات نشریه راه انداختیم تا زمانی که تبدیل شد به انترنتی به طور مداوم انتشار یافت. از این جهت تنها نشریه است، نشریه انقلاب اسلامی در مهاجرت. کتاب ها که تعلیف می شد اینها چاپ شدن و منتشر شدن. عرض کنم به تدریج امکانات بیشتر شد. امروز هم با امکانات که داریم که ناچیزه، یک فرستنده رادیویی، یک فرستنده تلویزیونی، هفته یکی دو ساعت هم اینها اضافه شده. خب همه هم در استقلال. ما دیناری از کسی نگرفتیم و نمیگیریم. در یه مواردی بنابر قوانینی که کشورها دارن اونها میشود از بودجه معینی استفاده کرد برای تبلیغ استراب فرهنگی، نمیدونم آگاه کردن اون گروه مثلا ایرانی ها جای دیگه ها از هر جا آمده باشن، از اطلاعات و اینها به زبان خودشون. این های امکاناتی هست، ما این امکانات را هم نپذیرفت. بابت مصاحبه ها من حق داشتم مطالبه به اصطلاح پول بکنم، یک مورد هم نکردم. به من پیشنهاد شد در امریکا در دانشگاه ها کنفرانس بدهم و در ماه 50,000 دلار بابت چند کنفرانس بگیرم. نپذیرفتم. یعنی ما رفتیم رو این خط که اون چه در عهده ما هست به همون اندازه مسئولیت داریم، از لحاظ تولید های فکری چندین و چند برابر انجام دادیم. ما از جهت امکانات مالی در حدی که امکان مالی داریم عمل کردیم، به این عنوان که اون جامعه‌ای که ما در خدمت او هستیم و می‌خواهیم اون مردم به حقوق خیش وجدان پیدا کنند، بدانند چه بر وضعیت اون کشورشون چگونه است، راه و روشی که باید در پیش بگیرن چیست، و باید اونها هم به خود زحمت شکستن سانسور و انتقال اون چه تولید می‌شود رو براحته بگیرم. ما نپذیرفتیم که هدف وسیله رو توجیه می کند. بنابراین چون ما هدف ما این هست که مردم ایران استقلال و آزادی بجویند، پس چقدر که از بیگانه امکانات بگیریم و فرستنده های داشته باشیم 24 ساعته و مرتب حقایق را به عرض مردم ایران برسانیم. نه، این رو نپذیرفتیم. برای اینکه تجربه دیگران را هم دیدیم و تجربه اونهای هم که این کار رو، این روش رو پذیرفتن میبینیم، خود مردم ایران هم میبینن. اونی که این امکانات میدهد میخواهد اون چه اساسیست از دید اون سلطه‌گر اون گفته شود، بقیه از آزو اصلا اهمیتی ندارد. نفس این که استقلال ارزش نیست برای او کافیه. حالا شما هر چی میخواید بگید. حالا که ما میخواید بگیم که استقلال و آزادی دو حق پایه هستند که اگر آدمی به همین دو حق عمل کرد به تمام حقوق دیگه هم خود به خود و خود انگیخته عمل میکنن. پس یک ارزش رو تعیین کننده داره. حق ارزش مطلق است، ثابته، همه مکانی همه زمانی. چون این رو میدونستیم پس بنا رو گذاشتیم بر حد اکثر کار و تولید اندیشه، تولید ارز کنم به اصطلاح تحلیل هایی که واقعیت اونجور که هست به مردم ایران شناساند. نه 40 سال کار مداومه بدون یک لحظه تعطیل. نشریه ما 40 سال به طور مرتب در روز معین در آمده. حالا برای اینکه ثبت شود در تاریخ ایران عرض می کنم، ما که پول نداشتیم که، اینجا بر صفحه بندی می شد در فرانسه و پول نبود که، گای پول بود می بردن تا فرانکفورت اونجا چاپ می کردن. گای نبود، اینجا می زشتن توی یک از این کوپه های قطار، شماره و اینا رو می دادن اون طرف مقابل که شما وقتی این قطار فلان ساعت می دهید برو وارد چه بروی بردار. از اون برم هم اون نشریه هم همینجور می رسن این برد. گای هم این چون قبل از این که اونا برسن بذارم اون کسانی که مأمور قطار اینا را برمیداشتن از بین میرفت، دوباره باید میگن. یک شماره 5 نوبت تجدید شد، 5 نوبت. ولی در همون روز در آمد. این هم معنا، به این معنا که ما هیچ عذر و بهانه ای رو به خود نپذیرفتیم. بله ما امکانات نداریم، مشکلات داریم، خب چه کنیم؟ از اینجا تهیه کن، اونجا چاپ کن. و کامپیوتر این حرفا نبود که به صلاح تنظیم صفحه توسط کامپیوتر بشه با کامپیوتر. بعد شد، تا اون وقت این مشکلات بود. نه، با همه این مشکلات میباید این به موقع در بیاد. حالا اطلاعات از داخل به خارج انتقال دادن اون هم تفصیل داره که فعلا وقت گفتنش نیست. این که شما اکتوبر سورپرایز رو افشا کنید، ایران گیت رو افشا کنید، فسادهای بزرگ رو افشا کنید، همه اینها رو هم همین جمع کنید. متاسفم که هیچ کس دیگه جز این جمع نکرد. اینها لازم بود که اطلاعات میرسید، به اطلاعات که ساده نمیرسید. ما در همه این اموری که تصدی کردیم بهانه مشکلات رو بر خود روا ندیدیم، نپذیرفتیم. پس اگر به کسانی به اون مردم بخواهند بگویند ما آدم های هستیم که با مشکل مشکل نداریم، اینا هستن. ما 40 سال نشریه داریم. خب شما ببینید چقدر اطلاعات از درون رژیم آمده در این نشریه انتشار یافته یا در مصاحبه ها به مطبوعات دنیا داده شده. یک بار این دروغ در نیامده. حالا چقدر اطلاعات قلابی به اصطلاح به این سو روان شده، بلکه مورد استفاده قرار بگیره و بعد دایره دنبک بگیرن که ها اینا در خارج کذابانند و دروغ سازانند و چیزی جز دروغ در چنته ندارند و برابر. باز به مناسبت عرض میکنم که این گزارش شده بود از بیروت، به اطلاع دریافت کردیم که فرستاده وزیر کشور فرانسه به دوبلن برای آزاد کردن گروگان‌های فرانسوی به اون طرف حزب اللهی که گروگان‌ها در اختیارش بوده، گفته بودن ما اگر بخواهید بنی صدر را میکشیم، سربنشی بود. اونها نپذیرفته بودن. من هم در مصاحبه گفتم آقای پاسکووا وزیر کشور فرانسه بود، یک حقوقدانی مشاور حقوقی ایشون بود، به من تلفن کرد که شما فلان روز تشریف بیاورید به وزارت کشور نزد من اسم و رسمشم داد. گفتم به این که شما با من کار دارید یا من با شما کار دارم؟ گفتم من با شما کار دارم. گفتم به این که خب از شما تشریف بیاورید، اول باید کارتون رو بگید و هم ببینم که شما رو میپذیرم، اگر گفتم میپذیرم میتونید بگید. خب شما میتونید، میدونید که اتا یعنی دولت جایی نمیارن، یعنی ایشون اتا بودن نماینده دولت بود. گفتم و شما هم میدونید که با اتا طرفید، منم رئیس جمهورم، منم جایی نمیارم. آقای سلامتیان این ماجرا رو به اریک رو گفت که اون وقت هست که هنوز در لومون بود یا تازه سفیر فرانسه در تونس شده. او هم رفته بود به میتران گفته بود که رئیس جمهور بود. و او هم به یک وکیل دادگستری گفته بود که به این قضیه برس. اون وکیل به من تلفن کرد و آمد اینجا. گفت که ماجرا چیست رو گفتن؟ ماجرا این اون که شما از قول شرف زدید این وکیله، این رفت و پیش اون آقای مشاور حقوقی آقای پاسکووا در وزارت کشور، او گفته بود شما میدونید به چه کسی گفتید که احضار کردید و اینجا و گفتید نباید حرف بزند و اینها؟ اون کسیست که منتخب اول تاریخ ایرانه. هر زمان دموکراسی در ایران برپا بشود و هر انتخاب آزاد دیگری در ایران بشود وصل میشه بود. شما به همچه آدمی این حرف گفت؟ آقا نه، ما که نگفتیم که هیچ حرف نزنه. آخه ایشون این روزنامه‌نگارا فکر میکنن وقتی ایشون حرفی را میزند این نوشته، این که در انجیل نوشته. ما نمیگیم مثل که من آیه قرآنه، اینا را میگم مثل که در انجیل نوشته.
بله.
و این رو این حقیقت تلقی میکنن. خب اون راست میگه، این حقیقت. شما دروغ نگید که شما هم قبول کنید. شما چرا میری اونجا میشینی در بیروت سر حیات او معامله میکنی که او بگوید؟ این که ما حرف میزنیم مطبوعات دنیا به قول این آقای مشاور حقوقی مثل که در اوانجیل نوشته یا در کتاب مقدس نوشته، بابت این است که ما سرمایه و وسیله کارمون حقیقت است. راست گفتیم و راست میگوییم. گفتم 40 سال کارنامه است. این همه هم اطلاعات. شما نگاه کنید همین یک قلم راجع به اکتوب سپراز ایرانگی چقدر اطلاع انتشار یافته. افشای نمیدونم کشتار 67، اعدام ها، شکنجه ها، داغ و درفش ها، بگیر و ببند ها. یک مورد اینها نتوانستم بگویند دروغه. این یک کار جمعی مردمی است که مبنای کارشون، وسیله کارشون، هدف کارشون حق و حقیقت. پس اگر اینها بخواهند کسانی باشند که بخواهند به اون مردم بگویند ما حق میگوییم و دور به شما دروغ نمیگوییم، همین جمعه. اگر جمعهای دیگری هم هست، خب بود. مردم ایران اگر دروغ پسند باشن، کلاه ما پس معرکه است. اما اگر نباشن و یک بخواهن از حقیقت لذت ببرن، شنیدن حقیقت، از اینکه ما کشوری هستیم که آدمهای راستگو داریم که به ما دروغ نمیگویند، اگر بخواهن از اینا خوششون بیاد، ما هستیم. این خیلی ادعاست. خوب توجه بکنید شما که میشنوید. ما جمعی هستیم که میگوییم به مردم ایران هرگز دروغ نگفتیم. هیچ اطلاع دروغی رو نه به اون مردم دادیم نه به مطبوعات دنیا. و همه اینها رو با کار مجانی. کار مجانی تنها نیست، اونهایی که کار میکنن هزینه کارشون رو هم خودشون میدن. از کاری که برای زندگی خودشون انجام میدن قسمتی رو هم صرف این گونه فعالیت ها میکنن. اینجا ما همه اون چیزهای انتشاراتی که داریم خرج سر خود است. یعنی متصدیان خود هزینه اون را هم می‌پردازند. این هم یک قسمت دیگر از کارنامه ما. حالا می‌رویم سراغ اون چی که فهرست انتشارات که این حقوق پنجگانه و قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه کار جمعی. فرض کنیم که هیچ کاری ما دیگر نکرده بودیم و در خارج خورده و خوابیده بودیم، الا همین یک کار کرده بودیم. و این تاریخ بشر میگه کم کاریه. این اینم بشر امروزه. آقای آلن تورن، جامعه شناس فرانسوی، که میگوید مدرنیته تجدد یعنی وجدان به حقوق، وجدان به خلاقیت انسان، وقتی از حقوق حرف میزنه میگه آزادی، برابری، کرامت. آزادی حق صحیح، اما برابری چه حقیه؟ برابری میزانیه، با اون میسنجه. این حقوق هنوز غریبه. میخوام اینو بگم در این جهان غریبه. حالا شما بیاد 236 اصل که خودشم هر کدومشم چندین بند دارد در حقوق سیاسی، ببخشی در حقوق انسان، حقوق شهروندی و حقوق ملی، حقوق طبیعت، حقوق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی، به علاوه یک قانون اساسی نزدیک به 500 اصل تنظیم بکنی، یک جمع این کار انجام بده. هیچ کار دیگه هم نکرده. از هوا آمده این یه اون کار میخواد. حالا این من فقط گفتم از باب این که در اصل دوم میپردازیم به فهرست کارها، این مثلا ختم این بحث امروز باشه، این دستاورد بزرگ تا این مقدمه بشود برای قسمت دوم گفتگوی ما، نم گفتگوی امروز ما.
بله واقعا ممنونم ازتون آقای بنی‌صدر. ما چند وقت پیش با شما یه گفتگوی داشتیم در مورد مراجعه به قدرت خارجی و مراجعه قدرت‌ها به شما، و این توی کانال تلگرام من هست، توی سایت شخصی منم هست و فکر می‌کنم توی سایت نشریه انقلاب اسلامی در هجرت هم منتشر شده. دوستان میتونن با این مراجعه بکنن و ببینن که این عرض کنم که مناعت تب میگه مرا گر تو بگذاری نفس تامع بسی پادشاهی کنم در گدایی. در اون فقر حساب بانکی که شما و دوستان شما بودن در مدت طولانی بعد از مهاجرت، فقر حساب بانکی ولی پادشاهی در گدایی بود واقعا، و چقدر لذت بخش. و شما رو بر اساس اون رأی گیری در مجلس، رأی عدم کفایت را عزل کردن و میگه که آن را که منم منصب معزول کجا گردد، آن خاره که شد گوهر او خاره نخواهد بود. این ادبیات غنی ایرانی فقط واسه شعر و شاعری و این چیزا نیست، بسیار آموزنده است. و وقتی که اینها سرمشق زندگی آدم میشه، در زندگی معمولی آدم، در زندگی واقعی روزانه آدم، اون وقت یک بُعد دیگری پیدا میکنه. و وقتی که کسانی که در این زندگی میکنند، بسیار زیباست مشاهدش و غرور آفرینه. یکی از دوستان شما که تحصیلات بسیار خوبی هم داره، افتخار آشنایی با ایشون رو هم من دارم، ایشون در یک برهه‌ای از زندگیش، همین زیادم مربوط به گذشته نیست، حتی مجبور شده بود، شما فرمودید که نون فردا رو نمیدونستیم بالاخره داریم یا نداریم، ایشون هم به همچین جاهایی رسیده بود و کار ساختمانی میکرد، اصلا رشته و یه حرفاش نبوده، دکترا داشتش در علوم انسانی و با افتخار هم راجبش صحبت میکرد. در همین چندین ماه پیش یا یکی دو سال پیش، یکی از همین این رسانه‌گران خود فروخته که متاسفانه فراوانن، از بی بی سی و صدای امریکا بگیر بیا برو تا من و تو و انترنشنال و غیر و زالک، و هر مقاله‌ای بنویسن نمیدونم چند مقدار پول بگیرن از کجا معلوم نیست. این به ایشون خورده گرفته بود که تو میگی به من که بابت مقالهات پول نگیر، پس تو خرج منو تو میخوای بدی، به همین وقاحت و به همین واقعا بیاوریگری. بله این یک زندگی دیگریست. اون وقت این چنین افرادی وقتی که در مقام قدرت، در مقام تصدی کار و امور قرار میگیرن، یا میشن مثل آقای محمد رضای پهلوی، یا میشن مثل عرض شود که آقای ابوالحسن بنی‌صدر که نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد، آواره عشق ما آواره نخواهد شد، آن را که منم خرقه اوریان نشود هرگز، وان را که منم چاره بیچاره نخواهد شد، آن را که منم منصب معذور کجا گردد، آن خاره که شد گوهر او خاره نخواهد شد. آقای بنی‌صدر واقعا ممنونم براتون، از اول تا آخر این صحبتتون یه بند این شعر تو ذهنم تداعی میشد و حیفم اومد که به اشتراک نذارم با مخاطب این برنامه، و از این وقتی که دادید بسیار بسیار متشکرم. آقای بنی‌صدر